بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. انتهى كلامنا بحديث حجب. در حدیث حجب چنین آمده است که قال علیه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. حجب را در لغت به معنای منع میگویند، تفسیر میکنند: حجبه ای منعه. و حاجب به دربانی گفته می شود که یحجب الناس عن الدخول علا، فرض کنید ملک حالا، ولذا میگن حاجب. به ابرو هم گفته می شود حاجب در لغت عرب، یمنع از عرقی که مثلا از سر و پیشانی بیاد وارد چشم نشه. علا کل حال حج به معنای منعه. در این حدیث هم می‌فرماد بر این که حجب الله ما حجب الله علمه، اگر خدای متعال دانستن چیزی را از مردم منع کرد، فهو موضوع عنهم، این معاف است و مانعی نداره، مؤاخذه نمیشه، برای خاطر این که تکلیف به غیر مقدور خواهد بود. اگر چیزی را خدای متعال نگفته و منع کرده از عرض کنم اظهار او، معلوم است بر این که عقاب بر او، عقاب بر غیر عرض شود که بلا بیان میشه. اطلاق این حدیث شامل میشود شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه را، یعنی اهم شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه شامل در این میشه. شبهات حکمیه: خب خدای متعال اگر بیان نکرده حکمی را، بله بالاخره منع کرده. در شبهات موضوعیه هم اگر کسی نتواند کاری را تشخیص بده، باز اون قدرتی که لازم بوده به او داده بشه، اون قدرت خدای متعال نداده، باز میشود بگوییم خدای متعال حجبه از دانستن این که هادا خمرون او خلون به نحو من الالهه. توهماتی که در روایات سابق، یعنی روایت عرض شود که بله حدیث رفع عن امتی شده بود، در اینجا اون توهمات نمیشه. توهم اولی اختصاص به شبهه موضوعیه. اختصاص به شبهه موضوعیه در اونجا مستند شد به وحدت سیاق، چون فرمود رفع ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و الی آخر. وحدت سیاق اقتضا می کرد بر اینکه مختص بشود به شبهه موضوعی، ولی در اینجا یک موصول بیشتر نیامده. حجب الله علمه عن العباد، ما حجب الله، یک موصول بیشتر نیست، ولذا وحدت سیاق معنا نداره. شبهه دوم عبارت بود از اینکه روایت در اونجا میگوید بر اینکه چه بود شبهه دوم؟ استعمال لفظ در اکثر از معناست. به جهت اینکه شبهه موضوعی را میگیره. اگر بخواهد شبهات حکمیه را هم بگیره، استعمال لفظ است در اکثر از معنا. جواب چی دادیم؟ گفتیم نه، جامع شیئون هست، فرقی نمی کند شیء بین اینکه حکم باشد یا موضوع. علی کل تقدیر هر دوی اینها تحت عنوان حجب قائل میاد و عمومیتش شامل هر دو خواهد شد. و اما شبهه سومی که در اینجا هست و هو العمده، و اینکه این کلمه حجب که حجب الله علمه عن العباد، ما دو جور احکام داریم. یک احکامی نزد خدای متعال هست، محجوب است، من الازل الى ان یقوم امام زمان، این یک محجوبه. حجبیست قبل الظهور، حجبیست که لم یکن ظاهرن، این یک قسم. قسم دوم حجبیست که بعد از ظهور شد، و اون حجب بعد از تبلیغ اسلام. النبی بلغ الاحکام، اوصیاؤه بلغوا الاحکام، فطرأه الحجب من العدو. پس در نتیجه دو قسم حجب هست، حجب قبل الابلاغ و حجب بعد الابلاغ. این چنینه؟ خب قد یقال به این که این روایت مراد اون حجب اولی باشه، یعنی حجبی را که لم یکن یبلغه الله به رسولهی، حجب حجب قبل از تبلیغ باشه، حجب ازلی مراد اون باشه. و ما فعلا محل کلاممون حجب بعد از تبلیغه، یعنی اخباری را که دشمن این اخبار را بعد از صدور از پیغمبر و اولاد او منع کرد، آتش زد، از بین برد، تصرف کرد، اضافه کرد، اینا را ما میخواییم حل بکنیم. تکلیفمون چیه که در این جور روایات میخواییم ببینیم آیا این روایات را بهش عمل بکنیم یا نه. حجب قبل از تبلیغ و حجب بعد از تبلیغ. و وقت مؤید میارن برای این جهت که روایات هم داریم، اسکتو اما سکت الله، سکوت در جایی است که نباید گفته بشود چیزی. یا روایاتی که هست میگوید امام زمان که بیاد احکامی میاره که مردم گمان میکنن دین تازه ای آورده. اینا همه مؤید میشه برای این جهت که مراد از حجب حجب ازلی باشد، نه حجب بعد از ابلاغ که محل کلام از برای ما هست. جواب این شبهه چیه؟ تکرار میکنم ببینید جواب چی باید بدیم. میگوید حجب حجب ازلی است، حجب ازلی محل کلام ما نیست، حجب ازلی ما اصلا به او محل ابتلام اون نیست، کاری هم نسبت به اون نمیتونیم بکنیم. این محجوب روایت هم همونه، میگه میگه البته چیزی که محجوب بود خدای متعال اقام نمی کنه برخلاف او، بل قبوله. اما اینی که ما میخواهیم بعد از تبلیغ روایاتی که بود از پیغمبر و ائمه اطهار و در دست آمد، اینا چرا باقی مود؟ این وارد نمی شود در این حدیث. ما حجب الله ظهورش در اونه، یعنی الحجب المطلق للحجب المقید، اطلاق این چنین اقتضا میکنه. حجبه لا حجبه بعد الظهور، حجب بعد الظهور که انه یک قید زائم میاد در اینجا، و هذا هو محل ابتلاء. جوابش اینه که اگر خدای متعال اراده اش تعلق میگرفت که این روایات که بعد از ظهور محجوب شده اینها را کشف کند، چگونه میتونست اینه کشف کنه؟ چگونه میتونست؟ حالا جسارته، چگونه باید کشف میشد؟ به چه وسیله؟ به وسیله علما، این آدم ها تازه خبر ندارن. به وسیله تاریخ، تاریخ معلوم نیست. لیس الا به ظهور، فقط و فقط به ظهوره. یعنی حضرت باید تشریف بیاره بگوید اون احکامی که ابلاغ شده بود تا این ابلاغ احکام برسد. پس این که امر به ظهور نشد، یسند الیه تعالی قد حجبه، چون حجب در دست اوست و چون این رفع را نکرد و بقی علی الخفا، یمکن ان یسند الیه، یصح الاسناد الیه تعالی نسبت به همین معنا. پس این چنین بگیم، ولذا مؤید این رو هم گفتیم حتی در شبهات موضوعی. در شبهات موضوعی هم میتوان اسناد داد با یک معنای به خدای تعالی. چرا؟ من ندانستم، چون من اون نیروی تشخیص را ندانستم، نتوان نداشتم، پس نتوانستم تشخیص بدم که هذا المایع خمر او لیس بخمر. فتلخص به این که روایت اونی را که ما میخواهیم قائل هست و هو الحجب بعد الظهور، اطلاق روایت شامل اون میشه. این شبهه سوم هم وارد نیست، به جهت اون که اگر بنا بود بعد از ظهور، بعد از اخفا ظاهر بشود، تکرار میکنم، راهی نداشت جز ظهور حضرت که باید او بیاد. علما نمیتوانن اون حجب را بردارن، خبر ندارن، خودشون تازه گرفتارن. دیگری هم نیست، فقط اوست. اون که نیامد فیسند الحجب الیه، فیقال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، اطلاقه یشمل کل احکام را، سواء لم یبلغ او بلغ فاخفی به وسیله العدو. این جوابشه.
با توجه به آیه لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تساؤلكم، میشه گفت که این معجبا ناظر به همین آیه است و اون آیه، اون احکامی که لم یبلغ الله، اونها را اراده کرده.
همین که اون قائل میگه، همونی که قائل میگه دیگه، بله گفتیم دیگه، قائل میگه که ظهور داره این روایت در حجب مطلق. حجب مطلق یعنی حجب ازلی، یعنی اونی که اصلا ابلاغ نشده و خداوند اونها را گذاشته، حتی به پیغمبر نگفته باشه اینا تا مهدی بیاد، ولذا گفته شد که مهدی دین جدید میاره. اونه میفرماید دیگه، خب اونا مستشکر هم همین میگه، میگه حجب مطلق، حجب مطلق اوست. این حجب بعد از ظهور حجب مقیده. اگر احکام گفته شد و بعد این احکام را دشمن مخفی کرد، این حجب مطلق نیست. حجب بعد از ظهور، پیغمبر در زمان خودش همه اون چرا که باید بگد فرمود، بعد امیرالمؤمنین فرمود، همه دوازده ائمه فرمودن، دشمن همه را مخفی کرد، همه را قاطی کرد، همه را سوزوند، کتاب ها از بین رفت. میشه چی؟ حجب بعد از ظهور. این حجب بعد از ظهور را اگر ما بخواهیم رفع کنیم، یعنی بخواهد رفع بشود، چجور باید رفع بشه؟ منحصر به ظهور حضرته. هیچ کس نمیتواند اخبار گم شده را بتواند ظاهر کند جز اون حضرت. آخرش میگید مراجع علما، مراجع علما خودشون نمیدونن اخبار را، خودشون تمسک به همون روایاتی که مونده میکنن. این روایت حجیت نداره برای این جهتی که ما میخواهیم. پس بنابراین میتوان گفت به این که هر دو حجب را، هر دو احکام را میگیره، لم یبلغ ازلا و بلغ ثم خفی، اطلاقش میگیره. ها همون، چون امام مهدی را نفرستاد میشه یسند الی. حجبی که چقدر اینه تکرار کنم، حجبی که به خدا نسبت داده میشود بعد از ابلاغ احکام، همون است که مهدی را نفرستاده. فرموده حالا صبر کن تا خودش هر وقت خدای متعال اداره دوان، چون راه دیگری نیست جز این که مهدی بیاد سلام الله علیه. و این که خدای متعال اذن به ظهور نداده، میگیم پس خدا مخفی کرده. کل مطلب در همینه، جواب در همینه که سکوته یعنی عدم عرض شود که امر به ظهور حضرت، حالا سکوت نمیخوایم تعبیر کنیم، این که امر نفرمود که حضرت ظهور بکنه و احکام رو بیان بکنه، همین معناش میشد که خدای متعال حجبه احکام را بعد از ظهور به همین نقضا، به همین معنا حجب بعد از ظهور. خب ظاهرا دیگه حرفی در این روایت ما نداشته باشیم. عمده حرف، عمده اشکالی که وارد شده و گفتند همین بود و جوابش را دادیم. ثم ننتقل بعد از این به دسته دیگری از اخبار در اثبات براءت. روایات حل از این تعبیر میکنیم، روایاتی که به عنوان تحلیل وارد شده است. یک، موثقه مسعد بن صدقه عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول، شنیدم که حضرت فرمود ابي عبد الله كل شيء لك حلال، هر چیزی بر تو که شک کردی حلاله، حتی تعلم انه حرام بعينه فتدعوه من قبل نفسک، تا این که بدانی اون حرام به عینه و اون رو از خودت دور کنی. سوال میکنم ازتون، این شبهه موضوعی یا شبهه حکمی؟ بله؟ حرامون به عینه، حرامون به عینه شبهه موضوعیه، عینش در شبهه حکمی فرقش با شبهه موضوعی اینه، شبهه موضوعی دوران امر بین حلال و حرامه، در شبهه حکمی دوران ان بین دو حکمه، هذا الحکم او ذاک الحکم، فرق بین این دوست. اگر من حرام و حلال برم قاطی شد، مایه ای در این شیشه هست، نمیدونم آب است یا شراب، چه شده در اینجا بر من؟ من در چی شک دارم؟ در دو مصداق شک دارم، که آیا این مصداق شرابه یا مصداق آبه. پس دوران امر بین دو مصداق حلال و حرامه، در شبهه حکمی دوران امر بین دو چیز نیست، بلکه دوران امر بین دو حکم الهیه، آیا صلات واجبه یا واجب نیست، آیا شراب حرام است یا حرام نیست. در شبهه حکمی به عینه نداره، عین چی؟ عین معناش موجود خارجیه، حتی بله انه حرام بعینه در شبهات موضوعی، اون وقت فتدعه اونو ولش کن، یعنی وقتی فهمیدی حرامه، فهمیدی شرابه، ولش کن من قبل نفسک. حالا مثال میزنه دیگه حضرت، و ذالک مثل الثوب، ثوب شبه موضوعیه، یکون علیک، لباس پوشیدی، قد اشتریته، این از بازار خریدی، ولعله سرقه، شاید اون فروشنده اینو دزدیده، خب تو چطور از او خریدی؟ شاید دزدی کرده این را از جای دیگه آورد فروخته، این پیراهنی که میخری، این لباسی که میخری، عبا قبایی که عمامه که میخری، این از بازار میخری، لعله سرقه، حالا خودش ندزدیده، یکی دیگه دزدیده به این فروخته، ولعله سرقه. ابل مملوک یکون عبدک غلام، حالا غلام که خرید فروش نمیشه، اونم همینطور، ولعله حر، شاید این حر بوده، آزاد بوده، حالا فروش رفته. چطوری؟ پول نداشت و خودش فروخته. یا یکی گولش زده، گفته با هم باشیم، به عنوان غلام این را استخدام کرده فروخته. ولعله حر قد باع نفسه، خودش فروخ. او خود افبیع قهرن، گولش زده کسی بود فروخته. او امرأت تحتک، زنی ازدواج کردی، شاید این خواهرت باشه. پدر شما رفته در یه شهری ازدواج کرده، دختری براش آمده. حالا اتفاق افتاد، شما رفتی در اون شهر، خواستگاری کردی، با اون دختر ازدواج کردی. میگه نمیشه. او رضیعتک، مادرت به خانمی، به دختری شیر داده، مادرت از بین رفته، حالا تو هم نمیدونی، رفتی با اون دختر ازدواج کنی. او امرأت تحتک ولعلها اختک او رضیعتک، یا خواهرت واقعا یا هم شیر با تو. والاشیاء کلها علی هذا، برو جلو، حالا هر چی میخوای، حتی تسبین او تقیم تقوم به البینه، همه چیز بر همین منوال، بر حلیت و الا بازارها تعطیل میشه، اسواق تعطیل میشه، خانواده ها به هم میخورن، مگر اینکه بر تو مطلب ظاهر بشه، علم پیدا کنی، او بیانه قائم بشه. بیانه بر چی قائم میشه؟ بر شبهات موضوعی. بیانه بر حکم معنا نداره. یعنی اگر مجتهد شک کرد ها ده حلال او حرام، بیانه بگه حرام، او بگه بیانه معنا خبر دو عادله. خبر دو عادل در موضوعات حجیت داره، و اما در احکام معنا نداره. اونجا خبر عادل عدل واحد کافیه. پس این هم شاهد میشه که این روایت این معنا را میگوید.
این مثالایی که زد همه شبهات موضوعیه بود، ولی به لحاظ حکمش بود، نه به لحاظ خود موضوع. صرف نظر از حکم اصلا برای اسلام مطرح نیست. موضوع تشخیصش با عرفه، اما احکامش تشخیصش با شارعه. بنابراین مثال ها موضوعی، اما به لحاظ حرمت و عدم حرمت بود، یعنی به لحاظ حکم بود. این حکمش نباشه، شارع میخواد به موضوع
حکمش چیه؟ در مورد شبهه
در تمام اینا حرمت امر ظاهر بود بین این که حرام است.
اون حکمی که امام فرمود چیه؟ حلیت بود. که امام فرمود در تمام این مواردی که به اشتباه میفتی، نمیدونی حلال یا حرامه، این خواهرت، اون همشیرت، اون یکی نمیدونه غلام با از این حرف، همین مثال هایی که عزت فرمود، همه اینا حلیته، همه اینا حلاله، همه اینا حلاله تا وقتی که بدانی. خب ما همین رو میگیم، اشتباه موضوعی حکمش حلیته. حلیت ظاهری، حرمت واقعی. وقتی من حرمت واقعی رو نمیدونم که این لباسی که میخرم، این آقای بزاز دوزیده، حالا فرض کن مثلا یا کسی بهش فروخته، حالا همین مثال هایی که بیان شد، شک ما بله در احکام واقعی است، ولی حکم اینا حلیت ظاهری است. ما هم همین میگیم، شبهات موضوعی غیر از این نیست. وقت بنابراین مثال های شبهه موضوعی، اگر این روایت را بخوایم شبهات حکمیه را بگیریم، مثال های موضوعی از باب تطبیق نیست، از باب تمثیله. طارتاً تطبیق میشه، تطبیقی نیست، تمثیلی میشه نسبت به شبهات حکمیه. اگر شک کنم در شیء انه حرام او حلال، شک در شبهه حکمیه بکنم، این مثال ها برای تطبیق کافی نیست، بلکه تمثیله. یعنی همون طوری که در شبهات موضوعیه بنا رو بر حلیت بناس بذاریم، در شبهات حکمیه را هم بنا رو بر حلیت میذاریم. و کما این که خواهیم گفت این را عرض شود که چون تمسک شده به این روایت برای شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه همین روایت بیاد، یعنی اگر ما شک کنیم هذا حلال او حرام، نه اینکه شک در مصداق کنیم، این مثال ها همش از باب تنظیره. یعنی همون طوری که در شبهات موضوعیه شما بنا رو بر حلیت میذاری، در شبهات حکمیه هم بنا رو بر حلیت بذار. و اگر بگیم روایت مخصوص به شبهات موضوعیه هست، از باب تمثیل میشه. الهونا یتم کلامنا و یبقا تتمه للکلام. صلی الله علیه و آله.